بحث خانواده گسترده تاکید میشه که الان یکی از دغدغه های کشور هست در بحث تعالی خانواده و جمعیت. خب وقتی ما مسکنمون رو، محیط های مسکونی رو به سمتی بردیم که خانه های کوچکه، خانه های هسته‌ای به شدت کوچک هست، خب معلومه که این خانواده حتی اگه خودش هم بخواد نمیتونه تعداد فرزندان زیاد داشته باشه. اگر خودش بخواد نمیتونه یک خانواده گسترده داشته باشه با مثلا میگم یک طبقه بالاتر از پدر و مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینها ارتباط داشته باشه، اصلا امکانش اصلا واسش فراهم نیست. اینه که وقتی میگیم این همانی هویتی و کالبدی وجود نداشته باشه، ما رو دچار تعارض میکنه و این آروم آروم ما رو از ارزش هامون دور میکنه.
بله.
و باید تلاش کنیم برگردیم به اون سمت، به سمتی که محیطمون متناظر با این هویت ها باشد تا ارزش هامون هم محقق بشه. یعنی در واقع محیط ما قابلیت بروز این ارزش ها و ارزش های هویتی رو از خودش نشان بده. این به نظرم اون دلیل اصلی هست که تاکید میشه برای برگشت به هویت اسلام ایرانی در معماری شهرسازی.
بله، بسیار عالی. شنوندگان عزیز، ساعت 22:30 دقیقه همراه شما هستیم با برنامه در مسیر اندیشه این هفته از شبکه رادیویی گفتگو. خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در این لحظه ارتباطمون به صورت برخط برقرار شده با آقای مهندس محسن اکبرزاده، معاون پژوهشی پژوهشکده نوین شهر معنوی سامن. جناب مهندس اکبرزاده سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان عزیزتون و همینطور شنوندگان محترم.
مهندس اکبرزاده، ما تا اینجا یه گپ و گفت ابتدایی داشتیم، اگر نکته‌ای مغفول مونده میخواید صحبت‌های شما رو بشنویم تا سوال‌هامون رو از حضورتون مطرح کنیم.
عرضم به حضورتون، نه استفاده کردیم از فرمایشات دوستانمون و اولا خب خدا قوت میگم واقعا به تهیه کنندگان این سند، چون من همون زمانی هم که اولین بار شاید حدود 2 ماه پیش یک نسخه از سند دقیقا به دستم رسید، جامعیتش و جزئی نگریش و این در واقع نظام طبقه بندی که داشت باعث تحسینم شد. مشخص میشه جدا از اون در حقیقت گردآوری نظراتی که صورت گرفته، دبیری بسیار موثری در حقیقت روی پیکر بندی این سند شده. از این نظر جامعیت ستودنی داره. معمولا اسنادی که ما در این سالها در این حوزه ها دیدیم هم به لحاظ نظری و مبنایی مخشوش بودن، ادعاهای گهگاه تحقق ناپذیر یا گزافه داشتن یا رؤیا بافانه بودن یا به عبارت دیگه وزن ارکانشون با هم دیگه متعادل نبود.
بله.
خدا رو شکر در مورد این سند حداقل بنده حقیر چند دقیقت عوارضی رو ندیدم.
بله، اما مهندس اکبرزاده، من این سوالو خواستم از حضورتون داشته باشم که یه مختصری برامون از پژوهشکده نوین شهر معنوی سامن بفرمایید و از تجربه ها و موفقیت هایی که در این مدت شکل گیری این پژوهشکده حاصل شده. فکر میکنم در برنامه 4 توسعه چشماندازی برای کلان شهر مشهد ترسیم شد و این پژوهشکده برای تسریع در روند تحقق این چشمانداز شکل گرفت. چند اندازه به این آرمان ها رسیدیم و این آرمان ها محقق شده؟ میتونیم از شکل گیری چنین پژوهشکده هایی به عنوان نسخه شفا بخش برای بهبود فضای شهری بهره ببریم یا خیر؟
بدید هستم. عرضم به حضور شما که پژوهشکده نوین شهر معنوی سامن که حالا در افواه متخصصین پژوهشکده سامن شناخته میشه، چندی پیش در حقیقت 10 سالگی خودش رو جشن گرفت. پژوهشکده حول یک مسئله شکل گرفت، یعنی حالا شاید در راستای بعضی از مصوبات جایگاهش قابل تعریف باشه، اولا خود یک شخصیت کاملا خصوصی و غیر دولتی داره، کاملا مستقل، مبناش در حقیقت وفاق جمعی از متخصصین همدل و همراه که این کار رو در حقیقت گرد آوردن و یک مجموعه کاملا غیر انتفاعیه. مسئله پژوهشکده اتفاقات حول بافت اطراف حرم حضرت رضا بود و ما دقیقا با آسیب شناسی اسنادی در مورد وقایع بیرونی کار رو شروع کردیم. یعنی سندی وجود داشت به اسم طرح تاش، یک طرح مصوب توسعه شهری، و ذیل اون اتفاقاتی که باز عطف میکنم به سخنان دو سخنور پیشین که در مورد سیر اتفاقات از دوره پهلوی صحبت کردن، از ابتدای پهلوی اول و پهلوی دوم، روندی در حقیقت برخلاف ژنتیک طبیعی بافت زیارتی مشهد اتفاق افتاده بود که حتی اگر میخواست توسعه‌اش هم بده ارکان توسعه‌اش رو نمیفهمید، بنابراین در حقیقت نابجا دست به توسعه کمی میزد، نهایتا تخریب بار میورد. این روند بعد از انقلاب ابعادش تغییر کرد به علت اینکه هنوز روی همون ریل مسئله فهم میشد و جلو میرفت و اسنادی هم که تولید میشد دیگه تقریبا با صراحت به این موضوعات اشاره میکردن. ما در پژوهشکده سامن برای مسیر تقریبا 7 ساله‌ای به کنکاش این سند و بارزه های بیرونیش در حقیقت پرداختیم، نقدش کردیم، تحلیلش کردیم، آسیب شناسیش کردیم، برگشتیم به زمینه و برگشتیم به مسئله. مسئله به ما در حقیقت جور دیگر دیدن یاد داد و بعد نتیجه کار ما هم در حقیقت در قالب یک سند، یعنی طرح تفصیلی جدید بافت اطراف حرم حضرت رضا، خودش در حقیقت تجلی داد و امروزه اون سند بالادستی امروزه توی بافت مرجع عمل شده و الحمدلله امیدواریم که کم کم برکاتش بتونه پدیدار بشه. غیر از اون پژوهشکده از طریق مجموعه از متخصصینی که در رشته‌های مختلف باش همکاری میکنن توی سوژه‌های مختلف حوزه‌های شهری و معماری که خیلی دامنه وسیعی در حقیقت پیدا میکنه، شاید در این 10 سال قریب به 90 پژوهش و محصول پژوهشی متنوع در حقیقت تولید شده توی پژوهشکده که دیگه قابل شمارش نیست، ولی اون چیزی که ما بهش شناخته میشیم اون جریانیه که از نظر تا عمل در حوزه در حقیقت یک تجربه شهری کاملا پیچیده و متمرکز تجربه کردیم.
بله، همونطور که تو صحبتاتون هم فرمودید شما در پژوهشکدهتون کارگروه های مختلفی دارید که یکی از اونها کارگروه معماری و شهرسازیه. موضوع بحث امشب برنامه ما هم بررسی ابعاد سند ملی معماری و شهرسازی کشوره. تو نقل قول هایی که از شما شنیدم فکر میکنم جایی فرمودید که معماری معاصر ما یه معماری عبوسی هست و نیاز به شخصیت پردازی در بناهامون به شدت احساس میشه. برامون از این ضرورت بفرمایید و اون رو چند اندازه مطابق با سند میبینید؟
عرضم به حضور شما که بذارید من یه صورتبندی نسبتاً سبک و سریع از فرمایشات دوستانم داشته باشم تا منم تو اون آسیب شناسی که دارم میکنم بتونم باشون شریک بشم، باز از همون دیدگاهی که نسبت بهتون گفتم.
بله.
اتفاقی که در حقیقت فرمایش جناب آقای دکتر در مورد منشور آتن، یعنی یک امر وارداتی برساختهی که اینجایی نیست و صورت مسئله های ما رو نداره، اصولا ما قریب به بیش از یک قرن، نزدیک به میتونم بگم یک قرن و نیم هست که با شبه مسئله در حقیقت توسعه روبرو هستیم. دلیلش هم اون تفاوت شتاب در حقیقت تغییرات، من حتی نمیگم شتاب توسعه چون رو تعالی اون موقع بعد با هم بحث بکنیم، اما شتاب تغییراتی که در غرب در حقیقت اتفاق افتاد ما رو متوجه غرب کرد تا جایی که به جای اون که از طریق مسیر طبیعی مسئله و حل مسئله به یک محصول برسیم، ما صورت جوابهای دیگران رو به زندگی خودمون تحمیل کردیم بدون اینکه اساساً واجد اون مسئله باشیم یا نباشیم. بنابراین مجموعه تعارضاتی که امروز شهرهای ما رو زشت کرده، زیست ناپذیر کرده، خودتحریمی های عجیب در ما ایجاد کرده، بسیاری از منابع ما رو دست نخورده گذاشته و بسیاری دیگر از منابع ما رو فرسوده، مجموع اینا برای اینه که ما داریم با شابلون و شاکله زندگی میکنیم که قواره تن ما نیست. از این نظر پرداختن و در حقیقت ایجاد گشایشی که این امکان رو بده که من امکان زیست خودی داشته باشم خودش امر مبارکیه. من برای اینکه به همین موضوع سند شما برگردم و و ارکان سنه هم یک عرایزی در حقیقت داشته باشم، برای مثال شما قانونا نمیتونید امروز حیات مرکزی بسازید تقریبا در هیچ کدوم از شهرهای ایران.
بله.
و این رو قانون جلوی شما رو گرفت، یعنی حالا جایگاه این سند رو متوجه بشیم، خود قانون مصوبی که ما درش داریم زیست میکنیم اجازه بروز هویتی طبیعی ما یا اقلیمی ما رو در حقیقت به ما نمیده. بنابراین مواجهه در سطح سند با شرایط امروزین از این نظر امر ضروری هست. اگر اجازه بفرمایید اجازه داشته باشم که بحثم رو همینجا ادامه بدم.
ادامه بدید بفرمایید.
بله بله. ببینید من اگر بخوام روی ارکان این سند یک صحبتی بکنم، چون دو تا بزرگوار هم در حقیقت فرمودن در مورد مسیری که در حقیقت سند شکل گرفت، حد انتظاراتمون هم میخوام در حقیقت باهاش بفهمم. وقتی ارکان سند رو نگاه میکنم میبینم که از سطح کلان راه برد، یعنی از مثلا برنامه های توسعه و طرح‌های تفصیلی و طرح‌های جامع در حقیقت شهرها، سند میخواد تاثیرگذاری کنه، فقط میخواد دامنه این تاثیرگذاری بیاد تا حتی صدور پروانه ساختمانی، کمیته نما و به هر فرض حتی تا پایان کار چک کنه و بعد در کمیته ماده سد، یعنی در جرائم هم بتونه اثرش رو ببینه. یعنی میخواهد اینو فهمیده و این درسته که میفهمد و متوجه این مسئله است که اگر میخواهد اثر بگذارد باید در تمام این شبکه عمودی خودش رو تأثیر گذار بکنه.
بله.
از این نظر اینکه سند همه این گلوگاه ها رو، تقریبا همه این گلوگاه ها رو شناسایی کرده و دستگاه ها رو موظف کرده که در این موضع باید در حقیقت به این، حالا من از اینجا بحثم در حقیقت سویدار میشه، به این ایده، به این مفهوم، به این گفتمان معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی در حقیقت بها بدن، توجه کنن، مد نظر قرار بدن. حالا این افعال هر کدومشون تو تحقق سند وضعیتش فرق میکنه ها. وقتی به اینجا میرسم یه ذره سعی میکنم خودم پرت کنم جلو، یعنی من جایگاه سند و ضرورتش رو میفهمم و میپذیرم، اما من میگم اگر ما اومدیم و همه این مسئولینمون رو و همه این در حقیقت ارکان قانونی رو توی شکل فانتزی اصلا هیپنوتیزم کردیم و همه پذیرفتن که باید این سند اجرا بشه و همه اراده کردن که باید این سند اجرا بشه، در تمام پیکره این سند ارجاع شده به این گفتمان و این ایده معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی. ببینید وقتی ما حالا بیم سر این سفره، یعنی سند داره تمام کشور رو با تمام ارکانش تعارف میکنه سر یه سفره، علامت سوال واقعی ما اینه که سر این سفره چه خبره. من از اینجا یه مقدار در حقیقت نگرانی هایی رو بروز میدم که اینها به سند ارتباط نداره، یعنی سند در یک رفتار دو امدادی طور داره گشایش ایجاد میکنه برای اینکه ظرفیت های زیست خودی ما بتواند خودش رو در شمایل اسنادی خودش در حقیقت بتونه ببینه و بتونه ازش بهره بره. تجربه ما در پژوهشکده سامان هم عین همین بود، یعنی ما دقیقاً همین کار را کردیم، گفتم در هیچ جای کشور نمیتوانید، امروز در بافت اطراف هرم میتوانید که توده گذارتون الزاما 60-40 نباشد، یعنی ما رفتیم و این کار رو کردیم. بنابراین از این مسیر طی شده من دارم در حقیقت این نگرانی رو ابراز میکنم. من در حقیقت از این باب منفی نگر یا در حقیقت مخالف موضوع نیستم، لازم این موضوع تاکید بکنم برای اینکه زاویه نگاه هم نقادانه اینجا نیست، نگرانیه. ببینید ما وقتی همه این رو بپذیرن و سراغ این بیان، با یه عالمه سوال مواجه میشیم که پاسخهای اونها هنوز تبدیل به تجربه های مورد تفاهم حتی در جامعه تخصصی نشده. طبیعی هم هست، ایرادی هم اینجا نداره، اما میخوام حد تصوراتمون رو مشخص کنیم و اگر در مورد تحقق یک چیزی ابراز خوشحالی یا نگرانی میکنیم متوجه باشیم از چی حرف میزنیم. امروزه در مورد اینکه چه باید بکنیم که جزء معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی قرار بگیرد یا نگیرد، جامعه تخصصی بسیار در حقیقت دچار تشتت است، جامعه دانشگاهی در مورد این موضوع نظرات متنافر از همدیگری دارد و گهگاه حتی اگر وفاق گفتمانی شما میبینید در یک مجموعی از چهره های که اتفاقا گهگاه همگرا هم عمل میکنن، نقطه کانونی قابل شناسایی هم خاصه در تهران دارن، مجموعی از چهره هایی رو ما داریم که اینها رو میتوانیم اهالی، قبیله، در حقیقت لجنه معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی بدونیم. وقتی به آثار و بروز میخوایم مواجه بشیم و مصداق هایی که اینها راهبرانه میتونن عمل بکنن، ما دیگه شرایطمون به اون اندازه که در رتوریک و خطابه های دانشگاهیمون در حقیقت داریم به اون خوبی نیست. این واقعیه، این در حقیقت غیر قابل انکاره و این مسئله که یه ذره باید بهش جدی‌تر فکر کنیم. دو سه تا آسیب رو عرض میکنم برای این که ببینیم راجع به چی حرف میزنیم. مثلا راجع به مفهوم مسکن و خانواده، اندازه خانواده، وسعت مسکن، دوستان اشاره هایی رو در حقیقت داشته. خب من وقتی دارم به این زیست اسلامی نگاه میکنم، من میدونم که حقوق ثابت یعنی کارمندی در اسلام به شدت مکروهه، در احادیث مختلف ذکر شده، مبانی فقهیش رو در حقیقت دوستان میدونن و ما در یک اقتصاد در حقیقت دولتی که با یک واسطه رابطه با دولت، البته نه مستقیم، تا 85% درصد مجموعه معیشت مردم ما رو در حقیقت اثرگذار میشه. اون 15% میشن مثلا باغدار، حتی گندمکارا هم نه، باغدارهای روستاهایی که شرایط آبی مناسبی دارن. یعنی خیلی ریز میشه موضوع. وقتی ما با یک اقتصاد کارمندی و یک زیست کارمندی مواجهیم، اثرش توی شهر اینه که شما محله‌گرایی از دست میدین. چرا از دست میدین؟ برای اینکه این کارمند نقاط و هسته های شکل گرفته خدماتش فاصله های معنادار پیدا کرده با پهنه های سکونتیش و مدام در ترافیک رفت آمده. در چنین حالتی تفکر تی او دی بر شهر شما غلبه ساختاری پیدا میکنه. وقتی شما مجبورید با تی او دی برنامه بریزید، شما اساسا محل محوری واسه تون تبدیل میشه به یه فانتزی.
بله.
شما نمیتوانید بگین این آدم صبح بره سر کار، حتی تو شهرک های اقماری یا مثلا تو شهرهایی که خیلی کلان گسترده شدن 20 کیلومتر بره 20 کیلومتر آخر شب برگرده. این آدم در طول روزمرهش که امروز دیگه هم مرد هم زن، در طول روزمرهش هم محله ها را نمیبینه، طبیعتا همسایگی از بین میره. یعنی وقتی در مجموعه زیست 24 ساعته شما خانتون به خوابگاه تبدیل میشه در یک اقتصاد تورمی کارمندی، طبیعتا نظام شما اصلا شکل هندسی رو بکن محله، خانه ها رو هم یک طبقه و وسیع بساز در یک قالب شکل محله بار، اینها صبح این محله رو ترک میکنن و شب موقع خوابش برمیگردن. محله وجود نداره. محله یک قاعده زیستی داره که بهش در حقیقت یه هموژن و یک همگنی میده که شما میتونید بگید من محله دارم، من اهالی مسجد رو میشناسم. چندی پیش در حقیقت دوستان مسجد محله ما رو سر این موضوع در حقیقت شماست که شما مسجد نمیاد. بعد من این نگاه انداختم به ساعت کاری خودم که خب صبح میام سر کار، غروب بعد از شب در حقیقت برمیگردم، ولی من نمازم رو اصولا در مسجد محله من نمیخونم. این یه واقعیتیه که باید در حقیقت بتونیم بفهمیمش. وقتی غیر از مسکن حتی روی موضوعات کلانتر نگاه میکنیم و عرضم به حضور شما مثلا به موضوع شهرداری اشاره میشه، خب من از هر جناحی با هر نگرشی وقتی کسی رو میکنم شهردار و بین حوزه وظایفش و حوزه های دقیقت اقتصادیش تناظر وجود نداره، بین حوزه وظایفش و حوزه انتظارات سیاسی اجتماعیش تناظر وجود نداره. شهرداری باید یه جاهای پول خرج بکنه که به اون ربطی ندارد و از طرف دیگه باید اندازه خرج بکند که در درآمدش براش قابل وصول نیست یا اندامهای درآمدی مناسبش رو نداره. این شهرداری اگر بخواهد طبق قانون رفتار بکند، در ماه سوم چهارم با تحسن و در حقیقت مشکلات معیشتی کارمندان اینا مواجه خواهد شد. وقتی من بازی غلط رو چیدم و در حقیقت میتونم بگم بین حوزه ورودی و خروجی مجموعه ها عدم تناظر و یک ناتوازنی سنگین ایجاد کردم و بعد من مدام بگم که چرا شهرهای من اینجوریه، فقط یک حلقه پشت رو ببینم بگم چون شهرداری ها تراکم میفروشن، یک همین ورتر یک همین ورتر میرسیم یه جایی که میبینیم ما چندان دیگه بهش اعتراض نداریم. یعنی مثلا نقش دولت در تراکم فروش شدن همه شهرداری ها، آیا شهرداری ها مثلا شهرداران ما آدم های مثلا کم ایمانی هستن یا به نسبت مثلا ادارات راه و شهرسازی خلوص انقلابی کمتری دارن؟ دوستانی که در ادارات راه و شهرسازی می نشینند که عملا کار کرده با بانک زمین و موضوعات مختلف، واسه دولت یه حوزه درآمدی محسوب میشن، با اینکه ظاهر وزارتخونه هزینه‌ایه اما به شدت وزارتخونه درآمدی هست برای دولت، با شهرداری که یه حوزه هزینه‌ایه اما عملا باید رفتار درآمدی پیدا بکنه. ما وقتی نگاه میکنه میبینیم کارمندا اینا خوشنود و خوشحالن، کارمندا اینا عصبی و مرده حتی که قرار گرفته. ما تا زمانی که مثلا اینجاست، سند شاید لازم نبوده اینها رو ببینه، طبیعتا به خاطر اینکه داره یک در حقیقت هماهنگی و ارکستراسیونی رو ایجاد میکنه، ایستاده وسط و داره به همه نهادها میگه که هر کدوم شما باید این موسیقی رو بنوازید.
بله.
و داره به همشون دستور میده به دفترچه نوتشون نگاه کنن، اما هنوز نوت این موسیقی نوشته نشده. یعنی هنوز اون شاکله‌ای که از مدیریت شهری اسلامی، شهرسازی اسلامی، معماری اسلامی، اینها هنوز این در حقیقت متن مورد وثوق و تفاهم عامی بین همه این ارکان الان وجود نداره. ما یک خلأ تئوریک نظری و بعد حتی اگر ما بگیم من باز فانتزی به کار میبرم، گفتم هیپنوتیزم، اصلا با کنفیکون من الان یک کتابچه معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی نازل میکنم میذارم وسط میز، همش هم درسته. موضوع اینه که این برای اینکه بتونه محقق بشه نیاز به یک تجربه آزمون و خطایی در آیین‌نامه اجراییش زمانمند داره. یعنی مسئله زمان، مسئله که شما حتی اگر در حال موفقیت هم باشید شاید نتوانید تشخیص دهید در حال موفقیتید. این صورت مسئله های آتیه که در حقیقت نه نگارندگان سند بلکه همه جامعه تخصصی ما بعد از اینکه سند بخواهد در یک روال اجرایی نقش ایفا بکند باهاش مواجه خواهند بود. یعنی مدام از این دوستان سوالاتی پرسیده خواهد شد که دوستان دیگرش هم برای آن جوابهای دیگری دارند.
بله، ما صحبت‌های بسیار جالبی رو مطرح کردید، اما فکر کنم دکتر خورسند هم در راستای فرمایشات شما صحبت‌هایی رو می‌خوان داشته باشن.
حتما خوشحال میشم بشنوم.
خواهش می‌کنم.
سلام جناب اکبرزاده و تشکر
از
نکات ارزنده‌ای که فرمودید. بسیار نکات راهگشایی بود و به نکات ظریفی هم اشاره فرمودید. واقعا اینطوری هست. ببینید این سند نکته اولی که وجود داره، بالاخره اول به عنوان یک سند تنظیمگر میخواد عمل میکنه. ما تا به حال نداشتیم دیگه. بالاخره هر نهادی برای خودش داشته، یه سازی میزده، یه کار میکرده. نهادهای متولی که یکی و دوتا هم نیستن. ما زمانی که برای این سند کار میکردیم، شاید در هر حوزه و زیر نظام که ما اولویت‌های کاریشون حتی اقداماتش رو مشخص کرده بودیم، ولی خب اقدامات رو نمیتونستیم تو سند بیاریم. بالاخره سند سطح کلان راهبردی است. من اینو عرض می‌کنم خدمت شما، در هر حوزه شاید مثلا میگم یکی از بحث قسمت قانونگذاری این حوزه شاید 15 نهاد مؤثر بودن، بحث آموزش و پژوهش در این حوزه نمیدونم 19 نهاد مؤثر هستن. وقتی میرسیم به اجراها که دیگه لا ماشاءالله. این سند در وهله اول میخواد این تنظیمگری کنه، رابطه بین اینا رو مشخص بکنه و همه رو همینطور که فرمودن به یک سمت هدایت کنه، یعنی چشم‌اندازشون رو ببره به یک سمت. اما نکته‌ای که وجود داره، بله این مهمه که ما اولا باید به یک وفاق گفتمانی برسیم راجع به این که خیلی خوب وقتی شما میگی این باید شهرسازی اسلامی ایرانی بشه، خب این منظور شما از شهرسازی اسلامی ایرانی چیه؟
بله دقیقا من می‌خواستم به این مفاهیم بپردازیم. آره. ما تو همین سند هم مفهوم شهرسازی اسلامی
بله.
در کنار شهرسازی اسلامی ایرانی داریم. بله. با مفهوم معماری اسلامی مواجهیم، در کنار اون معماری اسلامی ایرانی هر کدوم از این مفاهیم چگونه تعریف میشن، چه شاخصهایی دارن؟
نکته اول اینه که ما تا به حال البته خب هیچ همه یه تعریفی میگفتن، هیچکی هم خب بالاخره سر یه تعریف واحد به توافق نمیشه. این سند حداقل یک اول تأثیرش اینه، بالاخره میشه ارجاع داد. بگیم آقا وقتی شما داری از شهرسازی یا معماری اسلامی رو صحبت میگی منظورت کدوم تعریفه؟ میگه اون تعریفی که مصوب شده شورای عالی انقلاب فرهنگی تو فلان سند آورد. خب این یه ذره اولین نقطه‌ای که ما رو همگرا میکنه. این نکته رو هم بگم، ما وقتی از شهرسازی یا معماری اسلامی ایرانی صحبت میکنیم، علارغم این که خیلی ها اینجوری فکر میکنن که یعنی ما میخواییم برگردیم همون شکل و فرمهای سنتی مثلا 200 سال پیش 300 سال پیش رو هم بیاییم دوباره پیاده بکنیم، نه اینجوری نیست. اتفاقا ما نگاهمون خیلی نگاه به آینده هست، خیلی نگاهمون به اینه که الان نیازهای جامعه چیه؟ خب و چطور در تطبیق با نیازها و در عین حال نگاه به ارزش‌ها، یعنی نه ارزش‌ها رو فدا کنیم به خواسته هایی که ممکنه مبتنی بر ارزش‌ها نباشن، نه این که نیازهای به روز و آینده پیش رو فدای آن چیزی بکنه. خب بالاخره گذشته اقتضاعاتی داشته، برای اون یه کاری کردن. ما وقتی از اسلامی حرف میزنیم منظور اینه که اون بایدها و اصولی که مبتنی بر جهانبینی ماست، کلیت رفتارهای ما رو میتونه در ارتباطات مختلف و ارتباطات اقتصادی، ارتباطات اجتماعی، تعامل با حتی محیط زیست، با طبیعت چطور بهره برداری کنیم از طبیعت. خب اینها ما آموزه هایی داریم در دین اسلام. میگه ارتباطت با محیط زیست اینجوری باشه، ارتباطاتت با خانواده اینجوری باشه، با نمیدونم شهروندان به این شکل باشه. خب یه بایسته های و یک ارزش هایی وجود داره و یک غایتی رو هم تعریف کرده به سمت حالا کمال، که حالا کمال مطلوبی در دین اسلام در واقع ارائه شده و بیان شده، اون جهت کلی رو داره مشخص میکنه. محیط ما باید با این ارزش‌ها سازگاری داشته باشه. وقتی میگیم ایرانی یعنی آن چیزی که از اقتضاعات بالاخره بوم ما میاد. اقتضاء شهرسازی یزد با اقتضاء شهرسازی بندر عباس، با اقتضاء شهرسازی ساری، با اقتضاء شهرسازی تبریز فرق میکنه. اینا هر کدوم یه اقلیمی دارن، یه
بحث آمایش سرزمین رو هم اینجا باید داشته باشه.
بحث آمایش سرزمین، فرهنگ‌های مختلفی که وجود داره، آداب و رسوم مختلفی که وجود داره، همه اینها رو باید دید. یعنی شما اگر رفتی گفتی من میخوام مثلا در تبریز معماری و شهرسازی اسلامی رو نشون بدم، میگیم خب این کیه؟ مردمش چه مثلا باوری دارن، چه سبک زندگی دارن، چه فرهنگی دارن، اقلیمش چیه، سرد، گرمه، گرم و خشک، مرطوبه. حالا با در نظرگیری جمیع این جهات مناسب زیست اون انسانی که داره در مثلا تبریز زندگی میکنه، اصفهان زندگی میکنه چیه و چه الگویی از معماری یا شهرسازی، چه ساختاری از شهر میتونه اونجا پیاده بشه. من یه مثال کوچیک تاریخی بر شما میزنم. ببینید توی حوزه مرکزی ایران مثل یزد ما حیات مرکزی ها رو داریم. حیات مرکزی ها چجوری؟ یک لفافه ساختمانی است که یک حیات مرکزی که در اون حیات طبیعتی وجود دارد، درختی وجود دارد، آبی وجود دارد در بر گرفته. اونجا اقلیم گرمه، اقلیم خشک، سخت زندگی، درسته؟ انسان به کمک طبیعت میاد، یعنی اگر میخواد این سبزینگی و پاکی آب و اینها رو داشته باشه، میاد اون لفافه کالبدی میاد محیط طبیعی رو در آغوش میگیره و حیات مرکزی شکل میگیره. اما همین الگو، یعنی شما یه پروخالیه، حالا دوستانی که معماری و شهرسازی هستن ما الگوهایی داریم پروخالی بهش میگیم، اگر همین الگو رو ببرید توی شهرهای شمالی میبینی اونجا به خاطر شرایط اقلیمی، سبزینگی که وجود داره، این برعکس طبیعته که حامی کالبد میشه. یعنی حیات مرکز نیست، دور چی قرار گرفته؟ ساختمان قرار گرفته. نقشه ها متناظر با کجا هستن و چجور جابجا میشه. میخوام اینو عرض کنم که ما وقتی از معمار شهرسازی اسلام ایرانی حرف میزنیم، به معنی باقی ماندن صرف در فرم ها و الگوهایی که در گذشته بوده نیست، کما این که خیلی از اون فرم ها و الگوها میتونه امروز هم کمک کننده باشه و به اشکالی به روز رسانی بشه. این نکته اوله.
بله.
که ما منجمد نمیشیم در گذشته، با نگاه به آینده، با استفاده از ارزش ها حرکت میکنیم و الگوهای به روزمون رو اتفاقا ارائه میدیم. اما برای این که این نکته ری که آقای دکتر هم فرمودن، اگر دقت بفرمایید در بند یک، هدف یک از اهداف خرد و راهبردها و اقداماتی که در سند ملی آمده، خب این خیلی مهم بود. یعنی همه میگن خب شما شهرسازی معماری اسلامی منظورتون چیه، شاخصاتتون چیه؟ ما اولین چیزی که اینجا میبینیم که این خیلی مهمه، اشاره شده بازنگری مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و شاخصهای لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی با تدبیر ضمانت اجرایی آن. ببین ما همین الان یه مصوبه داریم، اما وقتی به این مصوبه نگاه میکنیم اون جامعیت رو نداره. یعنی اون نگاه همه جانبه، همین نگاهی که الان خدمتتون عرض کردم که نگاه ما به اسلام چجوریه، نگاهمون به ایران چجوریه، تو اونجا باید این ترکیبه به شکل معقول و منطقی وجود داشته باشه. باید این بازنگری انجام بشه اولا که به این نگاه جامع و مانع برسه و شاخص‌ها رو یک شاخص‌های ساختارمند در بیاره، و دوم ضمانت اجرایش هم ببینه. خیلی خب، حالا شما این شاخص رو گذاشتی، ضمانت تحقق این شاخص چیه؟ این نکته اول. نکته دوم اینه که در بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌هایی که برای شهرها و معماری ارائه میشه، مصوبه‌اش رو کجا میگیره؟ به خصوص طرح‌های کلان شهری، شورای عالی معماری و شهرسازی. خب اونجا خب بالاخره افراد، کارشناسان و متخصصین حضور دارن در حوزه تخصصی خودشون، راجع به اون طرح و برنامه نظر میدن. خب اینها یک فراستی دارن، یعنی سالها بالاخره استخون خورد کردن تو حوزه معماری و شهرسازی، حالا بالاخره با رویکردها و نظریاتی که وجود داره، وقتی یک طرحی میاد میبینند مثلا ساختار اون شهری که شکل گرفته، مطالعاتی که میبینند، متوجه میشوند که مثلا این طرح نقطه قوتش کجاست، نقطه ضعفش کجاست، چه اصلاحاتی باید انجام بشه، چجوری باید به اون چشم انداز برسه. خب ما اگر میخوایم به سمت معماری شهرسازی اسلامی ایرانی بریم، باید اینو هم بپذیریم که کسی که روی کردش اسلام ایرانیه، خب باید تخصص مناسب اونم داشته باشه. ما تا به حال در شورای عالی معماری و شهرسازی، حالا چه عضو حقیقی چه عضو حقوقی که اون تخصص کامل رو داشته باشه و بتونه از منظر اسلامی ایرانی هم طرح‌های کلانی که میاد رو هم بررسی بکنه و روش نظر بده، خب نداشتیم. این اتفاقا یکی دیگه از دومین تمهیداتی است که در این سند اندیشیده شده و خواسته شده که بازنگری و بروزرسانی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با قید اضافه شدن اعضای حقیقی و حقوقی تخصصی با رویکرد اسلام ایرانی به شورا و بازبینی وظایف آن. نکته بعدی که میتونه کمک بکنه، که البته این زمان بره، جاش یه مقداری تو این سند حالا پیشنهاداتی از طرف جامعه تخصصی داده شده بود، حالا در زمان تلفیق شاید، حالا بالاخره اون دبیرخانه که باید تلفیق بکنه، این باید لحاظ میشد که جاش خالیه، شاید در بازنگری که برای سالهای بعد دیده شده شاید باید توجهش. بس آموزش و پژوهش و پرورشه.
بله.
اهدافی که و مأموریت‌هایی که برای دانشگاه‌ها دیده شده بود، یعنی تو نسخه‌ای که مجموعه تخصصی تهیه کرد، این خیلی مهم بود، اصلاح سر